أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب امروز باز به دلیل مشکلی که در سامانه مدرس آنلاین پیش آمده بود و هنوز هم درست نشده، با تأخیر شروع کردیم. قهرن فرصت کمتری در اختیار ماست، اما بحث ما درباره اقسام نهی از حیث متعلق اون بود. کلام محقق خراسانی رو ذکر کردیم و گفتیم به نظر ایشون کدام یک از این اقسام داخل در محل نزاع است و کدام یک خارج. عمده این اقسام در بحثی که داشتیم مربوط به عبادات بود. خوبه، مشکلی نیست. همین بحث در مورد معاملات هم جریان داره، یعنی دیگه نیازی ما نداریم یک این اقسام را در معاملات توضیح بدیم. تقریبا همین اقسام در مورد معاملات هم جریان داره. خب حالا باید ببینیم این فرمایش صحیح یا نه. عرض کردیم درباره این سخن و این مقدمه انظار و آراء گوناگونی بیان شده که حالا ما در ادامه متعرض اونها خواهیم شد، ولی قبل از ورود به این بحث یه مطلبی رو از مقدمه نهم به نظر میرسه تذکر و بیانش مناسب باشه. اون رو عرض میکنم و بعد وارد در ادامه بحث از مقدمه دهم میشیم. نکته ای که حالا از مقدمه نهم باقی مونده مربوط به یک سخنی است از امام رحمت الله علیه، و چه بسا ابهامی که در کلام امام وجود داره و نیازمند توضیح و تبیینه. ببینید، در بحث از تأسیس اصل در معاملات و عبادات، در مسئله فرعی فقهی، امام یه بیانی دارند که حالا من این بیانشون رو عرض میکنم. ببینید، پس موضوع بحث ما الان سخن امام در مسئله فرعی فقهی و اینکه اصل در هنگام شک در دلالت یا کاشفیت نهی از فساد در عبادت یا معامله چیه. امام می‌فرماید و تحقیق ان یقال، که در معاملات اصل فساده، مقتضای اصل فساده، اما در عبادات ایشون می‌فرماید اگر شک که در فساد عبادت بعد از فراغ از احراز ملاک باشد، اصل اقتضای صحت داره، ولی اگر شک در تحقق خود ملاک هم باشد اصل مقتضی فساده. خب چرا در جایی که شک در فساد عبادت باشد بعد از آن که ملاک احراز شد اصل اقتضای صحت میکنه؟ میگن برای این که در صحت وجود ملاک کافی است. همون نظری که آقای آخوند داشتن، ایشون فرمودن برای صحت عبادت یا به تعبیر دیگر برای عبادیت یک عبادت ما یا باید امر داشته باشیم یا اگر خود امر هم نیست ملاکش موجود باشه. لذا در مواردی ملاحظه فرمودید ایشون حکم به صحت عبادت کردند، هرچند امر هم موجود نبود، مثل مواردی که نهی از زد می شود، نهی از صلات در جایی که ازاله نجاست از مسجد واجبه. خب ایشون فرمودند که اون نمازی که خونده بشه با پس از ترک ازاله اون نماز صحیحه، با اینکه نهی غیری بهش متعلق شده اما این نماز صحیحه، چون ملاک صحت درش موجوده، ملاک امر درش وجود دارد. لذا با اینکه امر نداره اما صحیحه. امام هم اینجا همین رو می‌فرماید، همونطور که میگن در بحث نهی از زد ما چنین گفتیم، پس در جایی که ما احراز کنیم ملاک امر موجود است، اگر نهی به عبادت متعلق بشه و ما شک بکنیم در فساد اون عبادت، اینجا اصل اقتضای صحت داره چون ملاک احراز شده و وجود ملاک برای صحت کافی است. بعد ممکنه این اشکال یا این سوال به ذهن بیاد که خب پس نهیی که به عبادت خورده این چه تأثیری داره؟ یعنی ما در واقع اینجا شک داریم که این نهی بر چه معنا و مدلولی دلالت میکنه. میگه همین که ما شک میکنیم در فساد این عبادت به واسطه این که نمیدونیم این نهی بر چه معنایی دلالت میکنه، یعنی در واقع شک داریم که آیا این نهی ارشاد به فساد به دلیل دیگری دارد یا ندارد. فساد از ناحیه ملاک نیست، ما ملاک را احراز کردیم، نهی به عبادت خورده، ملاک امر هم یا ملاک عبادیت هم در این عبادت موجوده، این برای ما محرزه، لکن شک داریم نهیی که متوجه این عبادت شده که قاعدتاً ارشاد به فساد می کند، این به چه دلیله؟ یعنی آیا به تعبیر دیگر در واقع شک داریم در این که این نهی ارشاد به فساد این عبادت از ناحیه دیگری دارد یا ندارد؟ مطمئنیم که مسئله فقدان ملاک مطرح نیست. پس شک ما در این که آیا نهی از عبادت در مسئله فرعی فقهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، در واقع بر میگرده در جایی که ملاک احراز شده باشه، بر میگرده به شک در این که آیا این نهی ارشاد به فساد این عبادت به خاطر یک جهت دیگری غیر از مسئله ملاک داره یا نداره. و این در واقع بازگشتش به این است که ما شک داریم در مانعیت نهی از عبادت و هو مجرى البراءة، در چنین مواردی براءت جاری میشه. اگر شک کنیم در مانعیت نهی از عبادت در حالی که ملاک هم برای ما محرزه، این در واقع شک در مانعیت نهی از عبادت، بنابراین با اجرای براءت نفی میکنیم این مانعیت را و حکم به صحت میکنیم. البته ایشون همینجا میگن ولا یخفا علیک، توجه داشته باشید که ما اینجا الان گفتیم براءت جاری میشه، ولی قبل از این گفتیم اجراء بعضی از قواعد و اینکه مثلا شک در اینجا از قبیل شک بین اقل و اکثر باشه اجنبی عن المقام، به عبارت دیگر که انه کسی از ایشون سوال میکنه که شما اینجا میگید مجرای براءت، اما همین قبل از این گفتید اجراء بعضی از اصول و قواعد مثل براءت در دوران بین اقل و اکثر و یا مثلا قاعده تجاوز، اینها اجنبی عن المقام، اینا ربطی به دلالت نهی و کاشفیت نهی از فساد نداره. چطور یه جا میگید براءت جاری نمیشه، یه جا میگید براءت جاری میشه، یه جا میگید اجراء براءت اجنبی عن المقام، یه جا میفرمایید این مجرای براءته. ایشون میفرماد ولا یخفا علیک الفرق بین ما تقدم و بین ما تقدم آنفن و بین المقام من اجراء البراءه فلا تقفل. دیگه توضیح نمیدن که بین اینا منافات نیست. این که ما میگیم اینجا مجرای براءته، اونجا میگیم براءت جاری نمیشه، فکر نکنید اینا حرف دو مثلا حرفی است که بینش تنافی وجود داره. اینا فرقش هم معلومه که بالاخره اگر شک در مانعیت نهی از عبادت باشه، اونم در جایی که ملاک برای ما احراز شده، این فرق میکنه با این که ما بگیم این شک در موارد دوران بیل اقل و اکثره و ما این رو برگردونیم به اقل و اکثر و به اون جهت بخوایم براءت جاری کنیم. حالا این خیلی مهم نیست، به بحث ما هم ارتباطی نداره. امام اون وقت میفرماید، ببینید تا اینجا امام فرمود چی؟ فرمود اگر ملاک برای ما احراز بشه، اگر شک بکنیم در دلالت نهی بر فساد یک عبادت، اصل اقتضای صحت داره. اما اگر ما ملاک برامون محرز نباشه، امری نیست، ملاک هم مشکوکه، نمیدونیم این عبادت اصلا ملاکش محققه یا نه، اینجا میفرماید اصل اقتضای فساد داره، چون صحت صلات متوقف است یا بر احراز امر، و بدونیم این صلات امر داره، یا احراز ملاک. خب وقتی نه امر باشه نه ملاک، دیگه ما نمیتونیم صحت این عبادت رو بپذیریم. و ایشون میفرماید در جایی که ما شک داریم باید اصل فساد جاری کنیم. وقتی شک داریم که آیا ملاک هست یا نیست، اینجا باید بگیم اصل مقتضی فساده. خب پس وقتی نه امر وجود داره و نه ملاک، قطعا این عبادت فاسده. امر که قطعا نیست، چون فرض اینه نهی به این عبادت متعلق شده. این در فرض اول هم همینطور بود، مسلماً این عبادت امر نداره، این اصلا مفروض ماست چون نهی بهش متعلق شده. اگر امر نباشه، خب ما راهی برای احراز ملاک نداریم، لذا اگر شک داشته باشیم باید بگیم اصل فساد این عبادته. این مطلبی است که امام رحمت الله علیه در مناهج جلد 2 صفحه 138 فرمودن، لکن مسئله این است که خب آیا این مطلب قابل قبوله یا نه. ببینید اینجا در واقع یک ابهامی که انه در کلام امام مشاهده می شود. در یه فرض امام فرمودن که این اگر ما شک بکنیم در دلالت نهی بر فساد، اصل صحته. در یه فرض فرمودن اصل فساده. خب حالا ابهامی که در این کلام وجود داره اینه که خود امام رحمت الله علیه در بحث اجتماع امر و نهی در مورد صحت صلات در دار قصبی تردید کردن. حالا اینجا می‌فرماید در صورت اول می‌فرماید اصل اقتضای صحت می‌کنه. ببینید نهی متعلق شده به عبادت، ولی در این حال ملاک را ما احراز کردیم. سوال اینه چطور میتوان هم عبادت را منهیون عنه دانست هم ملاک را احراز کرد؟ به عبارت دیگر چگونه تعلق نهی به عبادت و وجود ملاک با هم قابل جمعن؟ خب در مورد امر گفته شد با وجود نهی دیگه امر معنا نداره، نمیشه یه عبادتی ضمن این که امر داشته باشه نهی هم بهش متعلق بشه. اما در مورد ملاک چی؟ آیا واقعا میشه هم عبادتی منهی عن باشه و هم در این حال ملاک اون قابل احراز باشه؟ این جای بحثه. خب اگر واقعا این دوتا با هم قابل جمع نیست چطور میگیم اصل اقتضای صحت داره؟ ابهام از این جهته، مخصوصا با توجه به این که امام رحمت الله علیه در بحث اجتماع امر و نهی نسبت به نماز در دار قصبی یه تردیدی داشتن که آیا صحیحه یا نه. دقت فرمودی؟ خب حالا ببینیم واقعا میشه، آیا امکان این هست که هم نهی باشه هم در این حال انسان ملاک را احراز بکنه؟ این امکانش هست. ببینید فرض کنید ما ملاک عبادیت را مقربیت می دانیم یا محبوبیت، میگیم این عمل مقرب الالمولاست، ذاتن مقربیت داره. خب حالا به دلیلی امر نمیتونه بهش متعلق بشه. آیا اگر امر متعلق نشه این معناش اینه که دیگه این عمل اساساً ملاک مقربیت هم درش نیست؟ در مواردی که برای انسان اضطرار یا عرض به حضور شما ضرورت پیش میاد، خب ما اونجا گفتیم مسئله اضطرار و ضرورت به یک فعل و عملی که منهی عنه خب باعث میشه اون عمل اون عبادت امرش کنار بره. مثلا نماز در دار قصبی. ولی آیا صرف نظر از اینکه امر در یه شرایط خاصی محظور داره از تعلق به این عمل و عبادت، این معناش اینه که فی نفس این عمل مقربیت هم نداره؟ این الان مبتلا به مانع شده که شارع و مولا نتوانسته به اون امر بکنه، و الا ممکنه ما از یه طریقی این مقربیت و ملاک را احراز کنیم. پس میشه که نهی متعلق به عبادتی بشود و موجب بشه امر کنار بره، اما در این حال ملاک باقی باشد. خب اینو ممکنه بگیم، اما امام در واقع در ذیل همین بحث یه عبارتی داره. ببینید ایشون فرمود اون آخرین جمله این قسمت، این عبارتی که در مناهج فرموده اینجوری میگه ول امرو، این مال اون فرضی است که شک در تحقق ملاک باشه. میگه و اما اذا کان شک و فی تحقق الملاک ایزن و اذا و اما اذا کان شک و فی تحقق الملاک ایزن فالاصل یقتضی الفساد لان صحت الصلاه تتوقف اما على احراز الملاک، احراز الامر اول ملاک. شاهد من این جمله است والامر لا یجتمع مع النهی فی عنوان واحد، امر با نهی در عنوان واحد اجتماع نمی کنن. لذاست که حال ما نحن فی از مسئله اجتماع امر و نهی مشکل تره. در مسئله اجتماع امر و نهی دو عنوان بود، اینجا یک عنوانه که هم میخواد مأمورون به باشه هم منهیونن. این نمیشه، با وجود نهی دیگه امری در کار نیست. و مع عدمهی لا طریق لإحراز الملاک، و با نبودن امر ما راهی برای احراز ملاک نداریم. دقت میکنین؟ اگر امر نباشه ما چطوری ملاک عبادت را و صحت را استخراج کنیم؟ که نه تنها طریق احراز ملاک وجود امره. خب اگر نهی آمد و امر کنار رفت دیگه ما راهی برای احراز ملاک هم نداریم. خب این مطلب با اون مطلبی که به اصطلاح بالا فرمودن در صورت اول، این ممکنه به نظر بدوی یک مثلا تهافتی داشته باشه، چون اونجا ایشون فرمود فإن کان الشک فی فسادها بعد الفراق عن احراز الملاک کما فی النهی عن الزد. اونجا اصل اقتضای صحت دارد. ببینید در نهی از زد شک در دلالت نهی بر فساد، یا اساساً این که زد اگر منهیون ان باشه ممکنه فاسد باشه، اون بعد از فراغ از احراز ملاکه. یعنی اول امر آمده، این عنوان امر داشته، ملاک احراز شده، حالا ما شک میکنیم این عبادتی که ملاکش احراز شده وقتی ضد یک عمل دیگری میشود، ضد مثلا ازاله میشود، آیا این باعث میشه فاسد بشه یا نه؟ اونجا فرض اینه ملاک قبل از این شرایط احراز شده برای ما، امر بوده و به واسطه این که منافات با یه فعل اهم پیدا کرده مورد نهی واقع شده. خب این چی میشه؟ اینجا در حقیقت شک در دلالت نهی بر فساد بعد از فراغ از احراز، بعد از فراغ از احراز ملاکه. اما اینجا چی؟ اینجا دو عنوان نیست، اینجا نهی متعلق شده به عبادت و منظور ما از عبادت چیه؟ که لو فرز تعلق الامر به لکان عبادتن، اگر فرض تعلق امر به او بشود این عبادته. و همین این برای ما احراز نشده، الان احراز نشده که این ملاک در این هست یا نیست، امری هم الان نداریم تا بخوایم باش ملاک را احراز بکنیم. لذا بین این دو صورت فرق و تنافی و تهافتی بین این دو کلام به نظر نمیرسه. این حالا توضیحی بود که اینجا لازم بود داده بشه، چون بعضی فرمودن این سخن امام تا یه حدی ابهام داره و قابل قبول نیست، لذا باید یه جوری توجیه بشه. ولی به نظر میرسه که میشه این مطلب را پذیرفت و با اون چه که در گذشته هم گفتند شاید قابل جمع باشه، که اگر ما شک در تحقق ملاک داشته باشیم، بله اصل اقتضای فساد داره، چون امر که نیست، امرم که نباشه، ما راهی برای احراز ملاک نداریم. این فرق میکنه با اون صورت اول. اونجا فرض اینه قبل از این مشکل ملاک احراز شده، فوقش اینه که با آمدن نهی امر کنار میره، اما ملاک که عرض به حضور شما مشکلی پیدا نمیکنه. نهایت فرمودین این مطلبی بود که در اینجا عرض کردم نیازمند توضیح بود و این توضیح داده شد. حالا برگردیم سر اصل بحث خودمون. خب در امر دهم گفتیم یه تقسیمی مطرح شده، اقسامی برای نهی به حسب متعلق ذکر کردن و آقای آخوند فرموده بعضی از این اقسام داخل در محل نزاع و برخی خارج. خب اینجا اشکالاتی متوجه فرمایش مرحوم آقای آخونده. چند تا اشکاله، ببینید. حالا این اشکالات عرض کردم امام به یه نحو اشکال کردن، محقق اصفهانی به یک بیانی و محقق نائینی هم به یه بیانی. این اشکالات هم دو دسته است. یه دسته در واقع اصل این ضرورت ذکر این مقدمه و ابتناء بحث بر این مقدمه رو زیر سؤال برده، ارتباطی به بحث ما نداره، مثل امام رحمت الله علیه. یه دسته گفتن اصلا این تقسیم وجهی براش نیست، یعنی یه توضیح اضافی است. حالا مثل محقق اصفهانی. و بخشی از اشکالات هم خب به نوعی در واقع به بعضی از مواضع سخن آقای آخوند برمیگرده. حالا دیگه این وقت گذشته، این اشکالات رو میذاریم برای فردا انشاءالله. الحمدلله.